خارج آسون 19 ده 90
اراده استعمالی که فرمودید مجاز بشه توی نظر مشروع نظر مختار که ما اومدیم با نحصله تعقید حل کردیم گفتیم یا تعقید متصله یا منفصله فرمودید اراده استعمالی مجاز میشه توی نظر مشروع فرمودید مجاز میشه یعنی با ادعای خودشون یعنی که ما مسئله را از راه امام حل کردیم ما به تو مسئله تعقید نگاه میکنیم یا اینو متوجه نشده
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. من یه دو تا نکته عرض کنم چون دوستان سوال دارن. ببینید این که عرض میکنم قاعدتا عمومیه، حالا شاید بعضی از دوستان به جهت خدمت کار بحثی که ما خدمتشون داشتیم از اهواز مثلا مستثنا باشن. ببینید بعضی از بحثای ما قاعدتا دیگه باید به شکل اصل موضوعی توی این بحث مطرح بشن تا در جای خودش به تحقیقشون کنه. الان مثلا مسئله اراده استعمالی و بحث اصالت الجد و رابطش با اراده جدی، خب این اصل موضوعیه برای جلسه ما، چون بخواهم حالا تبیین کنیم این مسئله را. خب واقعا مباحث تو هم تداخل میکنه و عیبی هم یعنی عیب داره دیگه، ما نمیتونیم بیشتر از اینجا معطل شیم، لذا مجبور میشیم بعضی ها دیگه به عنوان اصل موضوعی بپذیریم بنابر مبنای امام، بنابر مبنای مثلا اساتید بزرگوارمون که از استفاده دارن میکنن و اینو توضیح میدن بپذیریم، بعد جای خودش دیگه اونجا تبیین بشه. بعضی از مطالبی که دوستان الان سوال میکنن معلومه هنوز اون ابعاد مسئله تطابق اراده استعمالی و اراده جدی تبیین نشده، یا مثلا مسئله جعل حکم وضعی که ما اونجا گفتیم از ثمرات مسئله بساطت اینه که ما بتونیم جعل جزئیت کنیم. حالا جعل جزئیت یعنی واقعا جعل جزئیت کنیم برای یک نمازی در یه حالتی، جعل شرطیت کنیم. حالا این چه اتفاقی میفته؟ بالاخره به حسب حالات مختلف اون معنای بسیط یکی میمونه، دوتا میشه، چه میشه، اینا دیگه سر جاش. ما بالاخره اینجا چاره‌ای نداریم دیگه، باید اصل موضوعیش بکنیم ولی استفاده کنیم ازش اینجا تو بر این جهت که بگیم این ثمره وجود داره. یا مثلا مخصص لبی در مقابل مخصص لفظی، مخصص لبی ارتکازی و غیر ارتکازی، خب اینا بالاخره ابعادی داره، در حد توضیح اولیه میشه توضیحش داد اینجا. اما انصافا اگر بخوایم تو همین مسئله ما الان این 3 تا 4 تا عنوان بحث و بررسی بکنیم، خودش یک سال بحثه تحقیق بعضی از همینا، کامل آدم به ابعادش باید بپردازه. یا دیشب مثلا ما مسئله این که وجود مثلا ملازمه از مبادی بحث ماست یا از مسائل موضوع مطرح شده در علم اصوله. حالا اینجا آدم میتونه دو سه تا نکته به جهت این که تو بحث هست اشاره کنه، اما بقیهش میشه اصل موضوعی. حالا مثلا توی بحث دیشب چون دوستان ما بعضیاشون از قبل این جلسه درسی دو سه ساله رو بودن، خب اینا ایتیکه رو آشنا، اما یه عده ایتیکه رو آشنا نبودن، اما نسبت به مسئله مثلا جعل جزئیت باز یا مسئله اصالت الجد همه مثل همن تقریبا، البته عرض کردم ممکنه بعضی از دوستان مثلا جدا بشن. لذا محضر شریف شما آرزم دیگه این رو از ما بپذیرید که بعضی ها رو ما اصل موضوعی بکنیم، اما ما تو همه ای جاهایی که اصل موضوعی میکنیم اگر کسی نوشته و مقاله و تحقیقی به ما بده سوای روال درسی ما، یعنی بیاد بگه من اینو کار میکنم، مینویسم، آماده میکنم، ما در فرصتهای تعطیلاتی پیش بیاد، فرصتی پیش بیاد، آخر هفتهی باشه، نوشتهی مناسبی باشه، اونو براش وقت میذاریم. یعنی اونو کاری نداریم به روال درسیمون، اونو به مقدار البته وقتمون و وسعمون در خدمت دوستانی. لذا اجازه بفرمایید بعضی از رفقا که اینا جدا بشه از هم، که اینها به هم خلاصی گره نخوره، چون اگه بخواد گره بخوره و ما بخوایم اینجا همه اینا رو یکی یکی بگیم و تجزیه کنیم، تحلیل کنیم، اقوالش رو بگیم و دیدگاهاش رو بگیم، یه مقداری خلاصه عقب میمونیم. حالا من این دو نکته رو خواستم به شکل کلی بدیم، چون الان جلوتر که میریم از این اصلهای موضوعی بیشتر میشه تو بحث ما. حالا دوستان چون بعضی از مطالب رو که تا حالا کار میکردیم آشنا بودن، روان بود بعضی چیزا، بعضی از دوستانی که ما در خدمتشون بودیم و مشاوراتی داشتیم و اینها، اما بعضی دیگر دوستان نه، حالا جلو که داریم میریم از اینا هی پیش میاد. لذا دیگه ما استدعامون اینه که اجازه بدید ما خدمت دوستان مطالب رو بگیم به شکل اصل موضوعی. حالا اگه خودش یه ادنا توضیح بیشتری لازم داره در خدمتتونیم، اگه خود مطلب یه مقدار بیشتر توضیح لازم داره، اما اثباتش، تنقیحش، ردش، تشییدش، تضعیفش، بیان مبانیش، اینا دیگه طبیعیه که باید برگرده سراغ جای اصلیش در علم مربوط.
ما در آشنایی اصول موضوع
یه مقدار
اونجا رو
آهسته تر، یعنی برای نوشتنتون خب باشه، حالا
یک بار که میگی دیگه ما
باشه نوشته
به قول
آیت الله جوادی نامزله استاد بزرگوارمون، یه روز برق نبود، گفتن آقا باتری بگیرید شاگرد اصلی حداقل پیداش بشه در کلاس، یعنی یه کسی که ثبت بشه. برق رفته بود مسجد 3-4 سالی که خدمتشون بودیم، باتری جور کردم که حداقل ضبط بشه. حالا دیگه بعضی هاش اگر یه ذره تند گفتیم خلاصه ما رو ببخشید، حالا تکرارم میکنم جا بالاخره دیگه اینطوری میشه و الا ما مجبوریم بیستیم، یعنی مکس زیادتر از حد متعارف کنیم، ولی ما بالاخره حالا اون مقدار که میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیشب ما در ارتباط با جا تهران که خدا توفیق داد زیارت کردیم محضر شریف آقا را، قبل از جلسه عمومی هم یه تعدادی از اعضای محترم جامعه مدرسین، اعضای شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، یه 45 نفری تقریبا، یه جلسه جدایی هم، جلسه که نبودیم، حالا احوالی بود و یه دو سه تا مطلب ایشون سوال فرمودن، یه آقای مقتدایی توضیحی دادن درباره مسائل جاری حوزه و پیگیری فرمایشات آقا در حوزه. آقا الحمدلله از مجموعش اظهار رضایت فرمودن، گفتن باید ادامه پیدا بکنه، خیلی هم خوب شده ولی باز نسبت به اون که باید باشه عقبی. همین مسیر پیگیری ها و انجام فرمایشات حضرت آقا در مورد پیگیری مسائل حوزه.
روسش چی
بودن؟ روسش حالا از دستمون میمونیم ما دیگه. روسش زیاد میشه. حالا اصل
هدف
اینو بله نه
خارج فقه بعد 40 ان شاء الله
لازم داره. بسم الله الرحمن الرحیم. جا فرمایش حضرت دو تا مطلب رو آیت الله سبحانی استاد بزرگوار و عظیم الشان اشاره فرمودن، دو تا مطلب بود. مطلب اول گفتیم به تبع محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، اینو گفتیم، حالا فقط یک دو سه شما میگم یه بار دیگه که اگه کسانی گفتن تند بود ننوشتیم یادداشت میخوان کنن یادداشت کنن در حدی که بگم کجا گفته شده. مطلب اول این بود که گفتن آقا بحث از این ثمره‌ای که شما گفتید عمی به اطلاق رجوع میکنه و صحیحی نمیتونه به اطلاق رجوع کنه، این مطلب در واقع بحث از مبادی اطلاق، یعنی بحث از اینه که آیا اطلاقی وجود دارد یا وجود ندارد، اطلاق نزد عمی وجود دارد، اطلاق نزد صحیحی وجود. خب این مسئله اصولی نیست. چرا؟ گفتن چون مسئله اصولی بحث از حجیت اطلاق، نه بحث از وجود اطلاق. گفتیم استاد بزرگوار آیت الله سبحانی هم اینو پذیرفتن. بعد عرض کردیم خب این مطلب یه بار با مبانی است که محقق خویی سیر کرده، با مبانی محقق خویی، محقق خویی اعتقاد داره ما باید بحث از حجیت بکنیم تا مسئله ما مسئله اصولی بشه. نظر مبارکشون این بوده. یه بار با ایشون میخوام صحبت کنیم. خب در مورد ایشون چون ما مبنای ایشون رو در ملاک مسئله اصولی قبول نداریم، بحث مبنایی فعلا باشون نمی کنیم. اما بحث نقضی اگر بخوایم با ایشون بکنیم، یک جمله ای را تذکر دادیم به عنوان نقض. به عنوان نقض مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که این مطلب رو در بحث موضوع تفصیلش رو کار کردیم، به عنوان نقض این جمله گفته شد که آقا محقق خویی بحث از حجیت ظهور را بدیهی میدونه و میگه ما در اصول نمیان بحث کنیم که ظهور حجت یا نه، در واقع بحث میکنیم که آیا صیغه افعل ظهور داره در وجوب یا نه. مثلا صیغه افعل کتاب اصلا ظهوری دارن یا ندارن، یا صیغه مثلا افعل روایات ما. ما در واقع به تعبیر ایشون بحث ما در اینجور موارد بحث از وجود ظهوره، نه بحث از حجیت ظهور. ما اونجا در نقد مبنای محقق خویی این بحث رو مطرح کردیم که خود شما اینا رو چطوری حل میکنید؟ اگر بحث اصولی الا و لابد باید بحث از حجیت باشه، کلی از مسائل شما دچار گرفتاریه. این نقضی به محقق خوبی. اما بحث حلی ما با حضرت آقای سبحانی که ایشان به این مطلب التزام داره، بحثی است که امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل مسئله مقدمه واجب در بحث با محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده. در اون بحث محقق بروجردی اشکالی به مسئله ملازمات داره. میگه شما وقتی میگید امر به شی ملازمه داره با نهی از ذی، ملازمه دارد یا ندارد؟ یعنی وجود ملازمه. آیا امر به شی وجوب صلات ملازمه دارد با حرمت ضد خاص صلات مثل حرمت اکل یا نداره؟ خب میگه شما دارید از وجود ملازمه بحث میکنید. محقق خویی میفهمه، محقق بروجردی میفرماد از وجود ملازمه بحث میکنه. یا مثلا میگید مقدمه واجب واجبه یا نه، یعنی آیا وجوب ذل مقدمه وجوب صلات ملازمه دارد با وجوب وضو به عنوان مقدمش مثلا؟ خود دارید از وجود ملازمه بحث میکنه. ایشون اونجا اشکال کرده که بحث ملازمات یک بحث اصولی نیست. محقق بروجردی فرموده چرا؟ چون موضوع اصول الحجت و فی الفقه و ما باید در مباحث اصولی بحث از حجیت کنیم. مثلا بحث کنیم که آیا خبر واحد حجتون املا، شهرت حجتون املا، اجماع منقول حجتون املا. محقق بروجردی فرموده حجیت خبر واحد اصولیه، حجیت شهرت اصولیه، حجیت اجماع اصولیه، اما وجود ملازمه، این که امر به شیء با نهی از ضد ملازمه دارد یا ندارد، چه ربطی داره بود؟ آیا امر به نمیدونم ضد مقدمه ملازمه دارد با امر به مقدمه؟ وجود ملازمه است. پس شما اگر دعواتون سر وجود ملازمه شد، دعوایی از وجود ملازمه یا عدم ملازمه ربطی به بحث از عوارض حجت فی الفقه نداره. امام رضوان الله تعالی علیه اونجا جوابی داده، گفته اولا ما برای اصول فلسفه فقه موضوع نمیخوام، که ما همین قول رو قبول داریم با توضیح در جای خودش داریم. ثانیا موضوع بخوایم عرض ذاتی نمیخوایم، ما اینا قبول داریم، توضیحاتش هم دادیم، نواراش هست، استفاده میکنید در جای خودش. ثالثاً اگر موضوع بخوای، یک عرض ذاتی بخوای، دو موضوع را هم الحجت و فی الفقه بدانیم، سه خیلی خوب میخوام ببینیم آیا موضوع و اعراض ذاتیش حتما باید اعراض خارجیه باشد یا میتوان عرض تحلیلی را هم عرض ذاتی دانست. امام مثال زدن، گفتم مثل فلسفه، شما اگر گفتید موضوع فلسفه موجوده، یعنی واقعیت موضوع فلسفه، خیلی خوب، حالا که واقعیت موضوع فلسفه است، شما از وجود واقعیت باید صحبت بکنید؟ میگن نمیشه، این مبادیه، باید از بفرمایید عوارض واقعیت صحبت کنید. خیلی خوب، حالا که قرار ما از عوارض واقعیت صحبت کنیم، اثبات وجود موجودات خاص فلسفیست یا غیر فلسفی؟ شما میگید در فلسفه ثابت میکنید نفس موجودون، کم موجودون، کیف موجودون، جسم موجودون، میگید فلسفه رسالت دارد موضوعات علوم جزئیه را ثابت کند. خیلی خوب، ثابت کند که جسم موجودون، بعد طبیعیات بره باش کار کن، ثابت کند که کم موجودون، ریاضیات بره باش کار کن، ثابت کنه نفس موجودون، مثلا علم اخلاق بره باش کار کن. خیلی خوب، پس حالا شما وجود نفس، وجود کم، وجود کیف، وجود جسم را چطوری فلسفیش میکنی؟ اینا اثبات موجوده، اثبات موجود میشه مبادی، چطوری فلاسفه میان اینا را جزء فلسفه قرار میدن؟ ایشون حل میکنه، میدونی چطوری قرارش میدن؟ اینطوری قرارش میدن. اونا فلاسفه میگن اصل واقعیت محرز تعیناتش محل سؤال، ما مسلمه برامون واقعیتی هست، خیلی خوب، حالا نمیدونیم این واقعیتی که مسلمه تعینش نفسه یا عقل یا ذات اقدس اله یا جسم یا قول یا شانس یا بخت، اصل واقعیتی هست مسلمه، بحث از بفرمایید تعیناتش محل سؤاله. پس بحث های ما که میگیم نفس موجود است، ظاهرش یه بحث از وجود نفسه، اما برگشتش به اینه که آیا او واقعیت مسلمه یکی از مظاهر و تعیناتش نفس است یا نیست، میشه بحث فلسفی. امام اومده قشنگ اینطوری مطلب رو حل کرده، حالا با طول تفصیلی که مراجعه میکنید، اصل مطلب میخوام تو ذهنتون بیاد که اصل واقعیت محرزون انما السؤال فی تعیناته و مظاهره و مجالی. خیلی خوب، حالا که ما میخوایم راجع به تعینات اصل واقعیت بحث کنیم، حلیات بسیطه‌ای که ما داریم اینا میشن اعراض، بگو، تحلیلی اصل واقعیه. اونجا هم خیلی قشنگ صحبت کردن، گفتن حالا چه موضوع را وجود بگیریم چه موجود، یکی از اون عبارتهای خیلی اساسی امام که خیلی دقت امام رو تو فلسفه هم بالا برده همینه، تعبیر خیلی زیبایی دارن، الا ترا ان موضوع علم الفلسفه هو الوجود عقل موجود، موضوع فلسفه چه وجود باشه چه موجود باشه، دعوای ما از حلیات بسیطه دعوای از چیه؟ بگو. تعیناتشه، تعیناتشه. خدا بیامرزه ایشون را، انشالله ما الان تو اسفار که داریم کار میکنیم یکی از احتمالات کل اعراض ذاتیه همین خواهد بود، تو عبارت اسفار خوب فهمیده ما که یک کسی عرض تحلیلی را بفهمه در فلسفه، خیلی قشنگ حل کرده برای خودش. بر اساس این مطلب به محقق بروجردی جواب میده. میگه آقای محقق بروجردی، هر کسی که اسلام رو قبول داره کی میاد دنبال فقه؟ کسی که اسلام رو قبول داره. کسی که اسلام رو قبول داره میدونه حججی وجود داره که با اون حجت ها میتونه احکام شرعیه رو بشناسه. لذا اصل الحجت و فی الفقه محرزه، مثل اصل واقعیت. ما دنبال تعیناتشی، ما میخوام ببینیم اون الحجت المحرزه فی الفقه هل تتعین بفرما فی ظهور سیقت افعال الحجت المسلمه هل تتعین فی ظهور سیقه لا تفعل. خیلی خوب، لذا شما سوال میکنید که سیقت و افعال ظاهرتون ام لا؟ با این حرف امام دیگه ما نباید مثل آقای مظفر بگیم یه کبرا داریم یه صغرا داریم، یه کبرا صغرا نداریم. ما حرف آقای خویی هم درسته، بحث از اصل حجیت مفروغ عنه، تعیناتش محل دعواست. اگر ما تعینات الحجت و فی الفقه را درست کردیم، اون موقع ایشون میگه حلیات بسیطه میشن چی آقا؟ تعینات الحجت و فی الفقه. اگه اینطوری شد مشکلی نداری، میگیم وجود ملازمه مسئلتون اصولیه، چون ملازمه اگر وجود داشت، ظهور اگر وجود داشت، اطلاق اگر وجود داشت، میشه تعین اون حجته. لذا استیحاش نکنید که در واقع حلیات بسیطه بگید چطوری اینا میشن اعراض، اینا مبادی هست. میگن نه، این توضیح حضرت امام بر اساس اون کسیست که مبنا را قبول کنه ها. یعنی بگه ما موضوع داریم و در علم موضوع میخوایم، عرضاتی هم میخوایم. اگه کسی اصل موضوع عرضاتی و اینا رو اشکال کرد که حالا بحثای دیگری، اونم روال خاص خودشو داره. با این توضیحات در واقع ما به استاد بزرگوار از آقای سبحانی جواب دادیم که آقا این شما نباید بگید که بحث از وجود اطلاق بحث از مبادیه نه از مسائل. اینو با اون سیستمی که شما تبیین شد، استادتون براتون تبیین کرد در پاسخ به محقق بروجردی و شما هم از استادتون قبول کردید و جواب بدید، این تمام. اشکال دوم امشب شروع کنید، تفصیل این مطالب رو هم مفصل با خلاصه نکاتی که اینجا میشه گفت یا گفته شده ما در مفصل در درسای خارجمون گفتیم. دوستانم هنوز بهش نرسیدن، اونایی که کارم میکنن تا 40 نوا رو کار کردن، ما بقیش هم اینا رو ما سر علم و اصول، تعریف و اصول، ملاک مسئله اصولی باید همه اینا کار بشه. اصل موضوعی فعلا اینطوریه، ما تعینات حلیات بسیطه را تعینات موضوع علم اصول میدانیم. اگر حلیات بسیطه تعینات موضوع علم اصول شد با مبنای کسانی که برای اصول موضوع لازم میدونن و دنبال عرض ذاتی هم هستن، این مشکل حله. مبنای خودمون که گفتیم اصلشو قبول نداریم، با روال خودش دیگه هم میشه دیگه، ما عرض کردیم دیگه، با مبنای خودمون. اول بحث سی و ام گفتیم همش اصولیه با روال خودمون. اول بحث ببین آقایا، باز شماره من دیگه اصل موضوعی میکنم، ورود که کردیم به سعی اعما، ملاک مسئله اصولی رو پیش خودمون تبیین کردیم، پیاده کردیم. الان به خاطر اینکه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا متعرض شده و مرحوم آقای خویی گفتن، آقای سبحانی هم تبعیت کردن، یه جواب مبنایی دادیم به این مطلب که حتی اگر این مطلب باشه اونطوری. چرا بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال دوم دیگه، مراجعه بفرمایید در خدمتتونی. همه شما مفصل اونجا ملاک مسئله اصولی را در علم اصول، هم تعریف اصول، هم ملاک مسئله اصولی را، هم یه ملاحظاتی سر بعضی از این نکات هست امام هم داشتیم اونجا گفتیم، مفصلا مراجعه بفرمایید. الان در این حد اشاره کردیم که آقای خویی که بیان کردن، آقای سبحانی تبعیت فرمودن، جواب اینه که شما خودتون که این مبانی را قبول دارید گرفتارید. این تمام. مسئله بعدی، اشکال بعدی، اشکال بعدی که آقای سبحانی بیان فرمودن اینه که آقا شما چی گفتید؟ آقای سبحانی اشکال دومشون به بحث ثمره اطلاق، ببینید ایشون میگن شما چه فرمودید؟ شما میگید آقا صحیحی نمیتواند به اطلاق مراجعه کند. چرا؟ توضیح دادم، اولش توضیح دادیم، چون نزد صحیحی وقتی شک در جزئیت چیزی یا شرطیت چیزی میشه عنوان مجمله و لذا میشه شبهه مصداقی عنوان دلیل، حالا چه عام باشد چه مطلق باشد فرقی نمی کنه، میشه شبهه بفرمایید مصداقی عنوان، چون عنوان مجمله. وقتی شک در جزئیت چیزی کرد، شکت سوره جز اون املا، خب نمیدونه بر عمل ما ادای سوره صلات میگن یا نمیگن. وقتی عنوان مجمل شد دیگه نمیشه در شبهه مصداقیه دلیل به دلیل مراجعه کرد. خب همینجا من یه پرانتز دیگه ایدم باز میکنم دوستان داشته باشید اینو، اگر کسی این مطلب را همینطور که من عرض کردم بگه، این مسئله میشه وجود ظهور آقایان، نه وجود اطلاق، نه وجود عموم. ببین من تا الان هی میگفتم وجود اطلاق. اگه کسی در فرق بین عموم و اطلاق مبناش طوری دیگری شد که اینو انشالله تو جای خودش میخونید، اینم اصل موضوعیه. همینجا پرانتزی میخوام باز کنم یکم، چون قبلا وعده‌شو دادم فراموش کردم عرض کنم این جمله را به دوستان. حواستون باشه مطلب خیلی فنی میشه. ما تا الان دعوامون سر وجود اطلاق بود یا وجود عموم، اما الان میخوایم بگیم در موارد شک در جزئیت یا شرطیت، در واقع چون شبهه مصداقیه دلیله، شبهه مصداقیه دلیل ظهور دلیل را، یعنی حجیت دلیل رو تو شبهه مصداقش از بین میبره. حالا چه مسئله برگرده به اطلاق چه به عموم، حواستون باشه ها. لذا خواهش میکنم این پرانتز رو خوب باز نگه بدارید. لذا بحث مقدمات حکمت اجنبیون بلمرد از این بحث، اصلا لازم نیست آقایون بروند دنبال این که آیا در مقام بیان داریم یا نداریم. به نظر دقیق اصولی این از ما داشته باشید، دعوا اصلا سر مقدمات حکمت نباید بره، دعوا سر جواز تمسک دلیل در شبهه مصداقی خودش، چون دلیل چه عام باشه چه مطلق فرق نمیکنه. اگر کسی صحیحی شد عند شک در جزئیت و شرطیت، عنوان دلیل برای اون مورد مجمله، حالا به اطلاق میخوره بخوره، به عموم میخوره بخوره، این میشه وجود ظهوری که متبع در مورد. بنابراین خواهش میکنم اگر کسی تصویر کرد مسئله رو اینطوری، تصویر بسیار خوبی خود محقق خوبی داره، اساتید ما هم همینطور تصویر کردن، تصویر درستی هم هست که اینا در عبارات آقایان هست ها، حتما مراجعه بفرمایید که ما اگر بسیار صحیحی شدید عند شک در جزئیت سوره، وقتی شک کردیم آیا سوره جزئه یا سوره جز نیست، در واقع شک در عنوان دلیل داریم، چه دلیل ما عامه چه مطلق. لذا اگر این طوری شد که حرف اصل مطلب آقایون اینه، پرانتزو میبندم میرم دنبال فرمایش ادامه اشکال آقای سبحانی. اینو پس تو ثمره دقت کنید، اینقدر آقایون میگن رجوع به اطلاق، رجوع به عموم، این بستگی داره به این که من فرق عموم به اطلاق رو بعدم چطوری درست کنم، الان به این بحث مربوط نیست اصلا. الان در دعوا اینه، صحیحی وقتی شک در جزئیت سوره کرد، دلیل به دلیل این که نمیتونه در شبهه مصداقیه خودش حجیت داشته باشه از کار میفته. حالا چه دلیل من عامه، چه دلیل من آقا علا اختلافه که در تفسیر بین عموم و اطلاق در جای خودش بیان خواهد شد. بنابراین خواهش میکنم بنابراین عرض کنم چرا رب داره اگر مسئله برگشت به شبهه مصداقیه دلیل در مورد موضوع خودش، بنابراین چه اطلاق باشد نباشد، عموم باشد نباشد، بقیه دخالت کنن یا نکنن، این سر جای خودش مونده سالم. بنابراین عنایت کنید ثمره اینه، در واقع ثمره رو آقایون وقتی تبیین میکنن صاف نمیگن، چون الان بحث اطلاق و عموم در جای خودش تبیین نشده، این مطلب بمونه اینجا. حالا مطلب آقای سبحانی مربوط به این نیست، ادامه بحث آقای سبحانی داشته باشید. پرانتز بسته ها، آقای سبحانی اینطوری میگن، میگن شما گفتید صحیحی عنوان دلیل براش چی آقا؟ بفرما. مجمله. خیلی خوب، عنوان دلیل براش صحیحی مجمله، این در شک که در جزئیت و شرطیت چیزی، بسیار خوب، ولی برای امنی عنوان دلیل مجمل نیست. خیلی خوب، بسیار خوب، عنوان دلیل اجمال نداره، به خاطر اینکه امنی مثلا شک که در جزء واجب کرده، مثلا مسما را ارکان میدانه، ما با این مثال بیشتر کار کردیم از اول بحث. حالا که عنوان دلیل برای اعمی مجمل نیست، میتونه به عموم، اطلاق، به هر ظهور دیگری که در موارد ظهورات تصدیقیه میخواد به درد بخوره استفاده کنه در جای خودش. بسیار آقای سبحانی میفرماد اگر مطلب این باشه که شما میگید، باید ببینیم شما صحیحتون صحیح عرفیه یا صحیحتون صحیح شرعیه. اگر صحیحتون صحیح عرفیه و دارید با صحیح عرفی کار میکنید، ما زیر باری حرف نمیدیم. اما اگر صحیحتون صحیح شرعیه، حرف درستی. توضیح آنکه ما در مسئله حقیقت شرعیه یک بحثی داشتیم که آیا این که میگیم اینها مثلا صلات حقیقت شرعیه داره، صوم حقیقت شرعیه داره، زکات حقیقت شرعیه داره، یعنی اینا معانی مستحدثه‌ای هستن که شارع اینا رو آورده، یا نه اینا یک معانی هستن که قبل از شرع اسلام در بین عرف وجود داشته و معانی هستن که به خاطر وجودشون بین عرف، حقیقت بودنشون هم به عنوان یک حقیقت لغوی مطرحه. اینطوری بحث، یه بحث مفصلی داریم. اگر کسی در بحث حقیقت شرعیه ملتزم شد به اینکه اینا معانی مستحدثن و شارع مقدس اینها را ابداع کرده، اختراع کرده، به وجود آورده و عرف قبل از اسلام اینا رو نمیشناخته، آقای سبحانی میگن راست میگید، این ثمره همطور که شما میگید. چرا؟ چون شارع ماهیت صلات را اختراع کرد، عرف هم نمیشناسه. منم صحیحیم، یعنی میگم صلات ماهیتیست تامت الاجزاء و شرائع، شارع هم آورده، شک دارم سوره جزءش یا نه، صلات مجمله، صلات اجمال میدونم. آی سبحانی میگم ببین تو حرف کاملا درست، ما خود نمیشناسیم صلات چطور، نمیدونیم به غیر عمل بدون سوره را میگن صلات، ماهیتشو بلد نیستیم، ماهیت مخترعی است که شارع اختراع کرده و لذا عند شک در جزئیت و شرطیت به دلیل اجمال عنوان دلیل نمیتونه برای خودش موضوع درست کنه. تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله، حالا چه دلیل را عام بدانید چه دلیل را مطلق بدانید، علی ای حال مشکل داره. بسیار حرف خوبی. اما اگر من گفتم ماهیت صلات یک ماهیت مخترعه نیست، اگر ماهیت صلات یک ماهیت مخترعه نبود و ملتزم شدم به این که این ماهیت ماهیتی است که در قبل از اسلام هم بوده، که شما در ذیل بحث حقیقت شرعی مراجعه بفرمایید به عبارت محقق خراسانی، کاملا این مطلب آخوند اونجا تبیین فرموده. عبارت کفایه این است: و اما بنا ان علی کونها ثابته فی الشرائع السابقه، بنابر این که صلاه در شرائع سابقه بوده، کما هو قضیه و غیر واحد من الآیات، همونطور که مقتضای غیر واحدی از آیات قرآن همینه، مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و اذن فی الناس بالحج و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا. بنابر حالا استفاده از همین آیات آخوند استدلال کرده الی غیر ذلک، بر اساس این ادله اگر کسی گفت اینها ماهیاتی هستند که قبل از اسلام هم بودن، فالفاظها الفاظ این عبادات میشن حقائق لغوی نه حقائق شرعی. آخوند خیلی قشنگ هم گفتن اگر کسی این مبنا رو پذیرفت، این قول، خب بابا نماز مسیحی با نماز ما خیلی فرق داره. آخوند جواب داده، گفت میفرماد مگه نماز ما به حسب حالات مختلف که الان ما بحث سعی و عمد داریم میکنیم چه مقدار اختلاف اجزا و ارکان داره؟ مگه صلات قرقا و صلات جالس و صلات مستجع و صلات آدم مختار واجد جمیع شرائط چقدر با هم فرق داره؟ فلیکن که صلات بین مسیحی و صلات اسلام هم بله اختلافشون همینقدر باشه. این سبب که نمیشه که ماهیت صلات بله عوض شه. یکیم یه ماهیت مخترعه جدیدی است که اسلام آورده و مثلا عرب صدر اسلام که مخاطب الفاظ شارع مقدس بودن اینها بلد نبودن این ماهیاتو، نه. و اختلاف و شرائع فیها جزءاً و شرطا، این که شرعتها با هم اختلاف دارن به حسب این که یک اجزاء صلات در شرائع مختلف مختلفه یا شرائط با هم فرق داره، لا یوجب اختلافها فی الحقیقه و الماهیه، سبب نمیشه ماهیت مستحدث بشه، ماهیت جدیدی بشه. اذ لعله کان من قبیل الاختلاف المصادیق و المحققات، که اختلافها به حسب الحالات فی شرعنا، ما چطور به حسب حالات مختلف نماز ما مختلفه؟ اگر اینطوری شد ما به حسب حالات مختلف نمازها را مختلف دیدیم از اجزاء مختلفه و شرایط مختلفه، ولی باز گفتیم یه ماهیت. خب خیلی خوب، صلات و صوم و حج و نمیدونم زکات هم در شرایع سابقه و در شریعت ما اختلافشون میشه اختلاف بفرمایید حالات مکلف در شرع خودمون، چه فرق؟ اگر کسی این مبنا را قبول کرد، آقای سبحانی میگه با این مبنا که ما گفتیم اینها حقائقی هستن لغوی و عرفی، خیلی خوب، ایشون میفرماد میگه حالا شما بر این اساس صحیحی بشید، ببین چه اتفاقی میفته. وقتی صحیحی میشید شک میکنید سوره جزء صلات یا نه؟ خب صحیح شما صحیح لغویه نه صحیح شرعی. آی سبحانی میفرما صحیح شرعی شما میشه یه قیدی زائد بر معنای لغوی. پس صحیح شما هم مثل اعم داره عمل میکنه. با این حساب که اعم قبلا اعم شرعی بود در مقابل صحیح شرعی، بعد شما میگفتید اعم شرعی یه متیقنی داره مسلمه براش، تو مابقیش میشه قید زائد، میتونه به اصل مراجعه کنه. الان هم که صحیح لغوی شدید و گفتید این ماهیات ماهیاتی هستن معروفه شناخته شده لدل عرف و العقلا و شارع در واقع اختراعشون نکرد، ماهیات مجهولی اندل عقلا نیستن که با شک در جز اجمالی براتون به وجود بیاد. اگر اینو گفتید، اگر این رو این مبنا را قبول کردید، اون موقع ما باید خدمتتون عرض بکنیم که صحیحی بودن هم
نفی رجوع به اصالت الاطلاق نمی کنه. یا به تعبیر خود ما بگید صحیحی بودنم اجمال در لسان دلیل ایجاد نمی کنه. ما اینطوری تعبیر رو جامعه تر می دونیم. صحیحی هم که بشید، چون صحیح شما صحیحه، بفرمایید لغویه. بله، ایشون میگه بله، اگر در دخالت چیزی در خود عرف شک کردید، اگر در دخالت چیزی در خود عرف قبل از اسلام که گفتین معانی رو میشناخت، اگر اون که خیلی نادر واقعا آدم، اگر در دخالت چیزی در خود عرف شک کردید، بله حق دارید. اون موقع بگید بله. اگر صحیحی بودید، چون صحت عرفی را موضوع اون لغ قرار دادید و الان شک دارید آیا سوره جزء صحت عرفیه، مثلا مثالی داریم میگیم، بلا این مثالا خلاف واقع، اگر شک کردید اون موقع دلیل مجمل، اجمال دلیل. ولی انصاف مطلب اینه، اون ثمره ای که اصولی میخواد ازش استفاده کنه، شک که در دخالت جزئی و شرطی است پیش شارع ما، چون دنبال اینه. و این قیود اضافه‌ای که در شرع ما آمده، قیودی نیستن که در اصل عنوان دخالت کنن، چون اصل عنوان صحت عرفیه و حقیقت بودن حقیقت لغویه، لزوم مشکل نداره، گرفتار نیستید. و اجمالی در لسان دلیل به تعبیر ما، یا مانعی از رجوع به اطلاق به تعبیر بعضی از آقایون، چون آقایون تعبیرش مختلفه، ما تعبیری که جامعه تر میپسندیم که مسئله را فنی تر به نظر ما میکنه همینه. آقا اجمالی در لسان دلیل ایجاد نمیکنه، صحت صلات صحت عرفی و لغوی است و اینطوری. خب این فرماش آقا، ما متاسفانه این فرماش را نمیفهمیم یعنی چه، اما الان نمیتونیم جوابش بدیم، چیکار کنیم؟ وقت تمام شده. خب ما جدی جدی فرمایش تعقل نمی کنیم، این فرمایش ما تعقل نمی کنیم و بعدا باید بر فردا شدن، ما مزاحمتون نمیخوایم بشیم آقا. بله؟
به درس بدید، ایدی نداره
ما فردا شب،
چون یادمون میرد و پس فردا
پس فردا چهارشنبه است، پس چهار
دیگه ما معذوریم،
دیگه در تعطیله.
بعد آقا یه پنج دفعه جواب شده چون خیلی قشنگ اشکال کرد ما که اول نمیشد
بدید. خیلی خوب، چیکار کنیم الان؟ پس دیگه آقایان میفرمان ما میخواستیم جواب اشکالم بگیم که این بحث تمام بشه.
نه بگید
آقایان. یه ولی صلاحمون نیست، یه صلوات قد ببریم. آقایان فرمودید
مجاز میشه اراده استعمالی رو گفتید، دوباره میگید
آقا نکته پرانتز خیلی خوب
قبلن گفته بودم
اجمالی بریم که
اونه قبلن گفته بودم آقای احمدی اجراری نبودیم مطلب اونی که قبلا ما گفتیم برای استفاده از اطلاق بود
عملا نزا گزارهاتون ابطال پذیر نمیشه یا گد مزا یا گد سیت ابطال پذیر
ما هرچی بگیم شما میگیم یا گد مزا
نه ابطال پذیر
ابطال پذیر هم نباشه که معنا نداره ما نمیفهمیم
ابطال پذیر معنا نداره
یا گد مزا یا گد سیت
عبارتو
مزاشم خیلی اهمه
ابطال پذیر نباشه
اینا هم میگن معنا نداره
تجربیه برادر
اجازه بده
من نمیگم